بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشعبة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. با توجه به اینچنین بحثها، بحثهای مبنایی است و بلکه مبنای خیلی از مبانی دیگر هست، به خاطر اهمیت آن به نظر میرسه که ما این جلسه رو جلسه پاسخ به سوالات قرار بدیم تا تمام مطالبی که تا حالا به عرض رسیده عزیزان هر گونه ابهام و سوالی رو دارند. تقاضا دارم که این سوالات مطرح بشه، هیچ ابهامی در این بحث ها باقی نمونه، چون هر چه این بحث ها عمیق‌تر باز بشه و ابهامات رفع بشه و خوب چکشکاری و حلازی بشه، برای بحث های آینده روانتر میتونیم انشاءالله پیش بریم. لذا با کسب اجازه از عزیزان این جلسه رو و مخصوص پاسخ به سوالات قرار میدیم و عجله هم نداریم. اگر این جلسه نتونستیم به همه سوالات برسیم، جلسه بعدم یا اون یکی جلسه هم اینقدر ادامه پیدا کنه، این بحث ها کلن شست و رفته بشه انشاءالله. یکی از سوالاتی که مطرح شده بود این بود که خب ما بحث هایی درباره حقیقت علم و حجاب و نزول و صعود عوالمات مطالبی عرض کردیم که بعضی از عزیزان سوالشون این بود که بالاخره ما نفهمیدیم رابطه اینها با همدیگر چیست؟ رابطه این بحث ها برمی گردد به جایگاه مهم جهانشناسی و جهانبینی و اعتقاد و عمل. اینها به هم یک رابطه قوی و متحدانه ای دارند، بلکه در طول هم هستند. هرچه ما جهانشناسی من عمیق‌تر باشه، اولا مطابق با واقع باشد، نه مغالطه جری و موهومات اینها، ثانیاً همین اندازه در جهانبینی ما تأثیر مستقیم دارد، سراش بخش مهمی از جهانبینی ما از جهانشناسی ما نشأت میگیره. ولذا تأثیر اون مستقیم به اون، همینطور هر سه جهانبینی ما حق جرایانه باشد، عمیق باشد، به همون اندازه در اعتقادات ما تأثیر دارد، چرا که بخش مهمی اعتقادات ما از نحوه این جهانبینی ما و جرایش های بینشی ماست. همینطور اعتقادات هست که ازش عمل صادر میشه. یکی از مشکلاتی که در برنامه های عملی پیش میاد که عزیزان بعضن سوالاتی هم در این قسمت بیشتر اتفاق میفته و جلایه های چه گاهن از خودمون میکنیم در پیشرفته در عمل و مشکلات عمل و حالات قبض و خیلی از این مسائل، یه بخشش برمیگرده به این که باید بازگردیم اون جهانبینی و جهانشناسیمون رو تجدید نظر بکنیم. حل مشکل در فضای عملی باید یکیش برگرده به اصلاح این نگاه ها. خب وقتی مطرح می شود که از بالا به پایین به عالم نگاه کنیم و یا از پایین به بالا نگاه کنیم، این دوتا نگاه کامل متضاد و تأثیرات خودش رو در جهانشناسی ایجاد می کنه. یک کودک وقتی به یک میز نگاه میکنه، این از پایین عالم پایین کودکی به بالا نگاه میکنه. خب نگاه او، برداشت او، قضاوت او، نوع رفتار او از میز با یک فیزیکدان یا شیمیدانی که پس از طی مراحل از علمی الان مشاهده می کند و که این میز چه عواملی درش تأثیر داره تا میز میز شده، از بالای علم فیزیک و شیمی به اون میز نگاه می کنه، خب واضح هست که خیلی تفاوت خواهد داشت این میز شناسی. خب این بچه می بیند که این پایه های محکم میز هست که این میز رو نگه داشته. باره های سنگین روی میز را این پایه ها هستن که نگه داشتند. قضاوتش بر این اساسه. در حالی که یک شیمیدان، یک فیزیکدان میبیند این طور نیست. این آخرین وضعیت عوامل گوناگونیست که این میز در ارتباط آن برقرار شده. چینش مولکولی رو دارد، خواص مولکولی رو دارد، ذرات اتمی رو دارد، ترشیبات اینها رو دارد. هر تکلیف اینها در ساختار این میز یک سلسله علل معلول مهمی دارند. تا نوبت برسه به این چهار پای میز که خیلی سفت و محکمه، این بار رو این نگه داشته. این برمیگردد به اون میز شناسی. این دو اونگا این آقای استاد بزرگوار از بالای فیزیک و شیمی میبینه که اگر این اتاق دمایش 300 درجه باشه، این پایه های این میز به این استحکام که ظهور پیدا کرده و این بچه این رو میبیند، هرگز اینطور نیست. این ایبس آب شده، چت شده، له شده، خودشو نمیتونه سرپا نگه داره تا سرسه که 100 کیلو هم روش نگه بداره. اینو مربوط میشد به این مشاهداتش در شناختن این از پایین به بالا این همه نگاه محدود و ناقص و بعضن انحرافی. اما اینکه این آقای شیمیدان و فیزیکدان تصور کنه که من این سلسله علل رو فهمیدم و از بالا نگاه کردم و الان دیگر من میدانم که سلسله علت چی هست، این عزیز هم در یک درجه از بالا دارد به اون نگاه میکنه در این یک درجه، این همه تفاوت است بین برداشته و بینش اینها. این باید در مشرب اهل بیت علیهم السلام اونقدر رشد کنه و رشد کنه تا ببینه همون اتمی چه انرژی چه در نهایت رسیده به انزاش در میز هست، این طور نیست، این سلسلت همچنان ادامه دارد، همچنان باید بره به ماکسیموم دایره سعودی وجود تا به مینیموم دایره وجود نگاه کنه و از اونجا ببیند کل دایره سلسله الالها رو. وقتی در مشرب اهل بیت علیهم السلام قرار گرفت و تربیت شد، ببیند تازه اول کاره. همین انرژی که فشرده شده اتم و شده مولکول همطور نازل، همین انرژی خودش تحت مدیریت یک قوه بالاتر از اون هست که بهش ملائکه میگیم، قوهی که فقط قوه نیست، عقلش فوق العاده از عقلهای ما بالاتر، سراسر نور هست، سراسر پاکی هست، پاکی از هر گونه نقصه ها و آثار از این عالم ماده که تصور می شود از موجودات، سراسر اراده، سراسر قدرت، سراسر عقل، اصلا یه چیز دیگری است، سراسر مطیع محض امر الهی و اراده الهی است، مطیع محض. قرآن راز به سیستم ملائکه آیات خیلی قابل توجهی هست که انشالله اینها در جایگاهش باید باز بشه تا ببینیم که این کودکی که از پایین نگاه میکنه به اون میز، میز رو از باب مثال عرض میکنیم، تا این کودک بزرگ بشه بیاد برسه به این چه ببینه، نخیر، استحکام این پایه های میز از خود این ستون آهن نیست، به کجاها ربط دارد. جالب اینه که اونجا ما اینها رو جبر نمیگوییم، اینا همون نکته هاییست که باید در مسائل تربیت حل بشه. هیچ وقت این آقای فیزیکدان نمیشه آخه اونجا جبر میشه، آخه ما میخوام بگین میز پایه هایشون رو صفت نگر داشته، شما میگین زم مولکول هم دخالت دارد، شما میگید دمای هوا هم درجه حرارت هم دخالت داره در ارتباط چینش و رابطه مولکولی اینها، با اینا دیگه جبر نمیشه. میگیم اتفاقا علمی هم هست، حق هم هست، اما تا میگیم که این روی قدرتی عالم و عاقل و مدیر و قوی و چون این داره مدیریت میکنه، جا میگم آخه بس بحث میز کجا رفت؟ چون شد جبری که اون وقت. خب اگر این بینشه ها درست باز بشه، این جهان شناسی و جهان بینی، اونجاست که خواهیم دید که این سوالات حتی که خیلی اینجا آمده و مطرح شده، بعضی البته اینها رو همیشه عرض بکنم، به خودی خود انشالله اینها رفع میشه. خب ما وقتی بحث از به اصطلاح پایین و بالا میگیم، خب نگه خود قرآن داره میفرماید اولم ینظرو فی ملکوت السماوات والارض و ما خلق الله من شیئن، هر چیزی خدا که آفرید لباس خلق پوشید، این ملکوت داره، اونگاه به انسان اصلا حالت توبیخی هم برخورد میکنه. قرآن میگه چی و چرا تو هم داری این خود شیء رو خود شیء فقط میبینید؟ اولا مینظرو، قرار بود تو ملکوت اینها رو تماشا بکنی، دقت بکنی، توجه بکنی، با مدیریت ملکوت این شیء به این شیء توسل بکنیم. ابنا کجا رفت؟ خب جوابش این است که این شیطان ملعون وقتی گفته قال فب عزتک لاوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، این ملعون از هم روز اول مشکل رو ایجاد کرد که ما نگاهمون پایین باشد. این شما نگاه از پایین عرض میکنیم ماده، ماده منظور فقط نیست. آیه اینطور میفرماید، میفرماید در سوره لقمان آیه 30 ذالکه به ان الله هو الحق و ان ما يدعون من دونه الباطل. این موضوع بحث بوده، جنبندی بحث های جلسات قبلمون که زمینش پاسخ به این سوال هم عرض کرده باشیم. بس نگاه فقط و فقط از نگاه توحید به عالم باید باشد، از بالا به پایین باشد، اونگاه هم جهان شناسی ما متفاوت خواهد شد و هم جهان بینی ما و هم اعتقادات ما و هم عمل ما. ان الله هو الحق، ما به هر عینکی که از غیر توحید شد من دونهی یعنی هر چی که دیم خواهد باشه، حتی ملائکه را مستقل ببینیم. یکی ملائکه بود که اومد مثلا این مدیریت ها کرد فلان و فلان شد، غیر الله شد. نگاه از پایین به بالاست. الباطل پوچه، این دیگه صریح دستور قرآنه، خط سیر قرآنه. منتها این عالم ماده سبودیش عرض می کنیم یا دهریون که روزگاری، اینها دیگه خیلی پایین ترین وضع مصادیق این بحث هست. بحث در نگاه عالم از بالا به پایین، یعنی از نگاه توحید که حق اوست ولا غیر، و از غیر او پرهیز کردن که نگاه از پایین به بالاست. خب این نتیجه چی می شود؟ نتیجه این می شود که ما در صورت نگاه از بالا به پایین حقیقت واقعیت اون شیء رو می بینیم که یعنی چی؟ مطابق حق زندگی می کنیم در ارتباط با اون اشیا. اما از پایین به بالا شد، اینها رو مستقل میبینیم. چون مستقل میبینیم فریب میخوریم. شیطان ملعون از همینجا شروع کرد، این دشمن بیرحم. همه چیز را به معجزه نگاه میکنیم مستقل میبینیم. این کودک این میز رو وقتی نگاه میکنه مستقل میبیند پایه های این میز چقدر محکمه، توانسته 100 کیلو رو نگه داره. مستقیم این رو از ذات اثر خود این پایه های میز میبینه مستقلن، در حالی چون آقای شیمیدان یا فیزیکدان میبیند این طور نیست. تا یه دمای خورده بالا بره تقلق میریزه، کز موز میفته، خودشو نیمتون نگه داره، چه زورش 100 کیلو نگه داره. این قشم میبینه این طور نیست. این قشم میبینه چرا این پای سفت سفت این قشم سفت سخت شده، مستقل نیست. پس یکی از بحث های مهم و تعیین کننده در مباحث آینده که انشاءالله خدا توفیق بده از آیات روایات استفاده بکنیم و به تدریج بریم به سمت فضای عملیاتی که انشاءالله راهکارها که فرمودن از اون بهره بگیریم، همین است که خواهیم دید که موجودات مستقل نیست. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اصلا شأن خدا بر این است هر چیزی رو که اراده کنه. البته نمیخوام بند این آیه رو باز کنم چون مورد بحث ما فعلا به عنوان یک نمونه بود، انشاءالله در سایه خودشون باید بحث بشه البته بعد از یک مراحل بعدی از بحث ها. از هر شیئی شیئه هست اراده الله بر اون، نگاه از بالا به پایینه. و فسبحانه الذی، اینجا مثل این که تو سردرگم خواهی شد، حیران خواهی شد، سوال پشت سر سوال. چرا؟ رانچی شیطان ملعون از اون لحظه که به دنیا اومده ام من رو هر سی دیدم محکم مستقل خودش رو صاحب اثر دیدم. الان یه دفعه بخوام از این فضا کنده بشم و فضا بینشه های من زیر رو بشه کلن به هم بریزه، خب این یه حال خیلی تحیر آوریه، خیلی سرگردانی، وادی سرگردانی، سردرگمیست. حل این مسئله خیلی سخته. فسبحانه الذی بیده ملکوت کل شیء و الیه ترجعون. فعلا تا این مطالب باز نشده، تا کل ملکوت هر شیئی به قدرت اوست، یعنی چی درست باز نشده، حداقل بگو سبحانه، من سردر نمیارم، من تا حالا غفلت گرفته از عمرم استفاده نکردم و از همون روزهای اول بلوغم باید اینها برام باز میشد، فطرت اولم باید اینها رو باز میشد و اینها حل شده بود. اما سبحانه، من سردر نمیارم، اما لااقل بگم این منم که سردر نمیارم، من بایستی یک تلنگرهای محکمی بخورم تا این بینش بشکنه. مسئله از اول خلقت من، از آبا و اجداد من، این ملعون عزت خدا قسم خورده تا این نگرش را از بحث از پایین به بالا مادی جرایانه، این مادی جرای کفر و شرک و مارکسیستی و نمیتونم انواع و اقسام این نگاه های فلسفی کثیفش در غرب در شرق، اینا اصلا حسابش دیگه اصلا ارزش ندارن اصلا وقت بگذاره. بحث ما در اون مراحل امتحاناتیست که در اونجاها ببینم آیا واقعا آنطور که الان من یه فرمول ریاضیات رو، قواعد زیست شناسی رو قشنگ برای یک متخصص حل شده و میبینه قضیه از قراره، آیا اینطور حل شده؟ اگر اینطور حل نشده این سرگردانی دارد و این نگاه هنوز نگاه از پایین به بالاست. ولو اهل نماز شب باشن، ولو اهل خدمت و اهل جهاد و اهل چون لحظه جون دادن که حقیقت عالم باز میشه، سختی جون دادن اونجا توجه میده که عجب من نگاهم همین که توحیدی نبود به عالم غیر توحیدی بود و این مصیبت بزرگ. و سبحانه، حتی قل بگم که من متوجه نمیشم، من باید برم کار بکنم، مجاهده کنم، این چه باید کردی در من به اهمیت مطلب باز بشه تا این که این معنا برایم قبل از مرگ روشن بشود. خب سوال دیگری که از عزیزان مطرح فرموده بودند این بود، سین سوالات رو قبلا سان فرموده، من قبل از شاه دکتر اینها رو مرگون فرموده، اینها چون چند بار به تعداد متعددی از عزیزان سوالات تلفنی مطرح شده و بالاخره با دوستان توسط دوستان به حقیقت رسیده بعضی از این سوالات، ازا قول دادیم که اینها رو توضیح بدیم. انشاءالله بعد فرصت شد سوالات چیزا مکتوب هست، یا اگر نشد باز جلسه بعد. منتها درخواست اینه که فعلا ما سوالاتمون بیشتر در مورد مطالبی باشه که طالب خوب روان باز بشه، تا انشالله تعالی بعضی از این سوالات که از آن مطرح فرمودن بعدها توضیحاتش خواهد آمد انشالله. خب سوال بعدی که بعضی از بزرگواران هنوز براشون حل نشده، این به این عبارت که جمع کنیم اینه که خب آقا زمان یعنی حرکت. در عالم مجرد هم حرکتی نیست، پس چگونه زمان از اونجا نازل شده و به صورت روز و شب در اینجا ظهور پیدا کرده؟ خب اگر قبول کردیم که سرخش خورشید زمین و خورشید و نور اون همه چی نظم دقیقی که پیدا کرده اند در ارتباط با همون عالم بالاست که نظم فوق‌العاده از این داره و این باید با اون تطبیق بکنه تا قابلیت پیدا بکنه این شب و روز از اون ظهور بکنه به واسطه این. اما آخه تو عالم بالا که حرکت نیست تا از اون ظهور به اصطلاح نزول پیدا کنه و این صورت به وجود بیاد. خب این سوال و نظیر این سوالات عرض کردیم یکی از کار مهمی که ما باید انجام بدهیم این است که ما ذهنمون رو از اون زندانهایی که در معانی زندانی شده، اون زندان ذهن رو باید بشکنیم. تا زندان ذهن رو و فکر رو در یک معنا که توش زندانی شده نشکنیم و اجازه ندهیم این فکر آزاد بشه، حرکت کنه، بره به مراحل بالا راه پیدا کنه و در اون عالم‌های بالا اون نظام مربوطه اونها رو ببینه چی و این صورت‌ها در اونجا یعنی چی، این فکر نخواهد توانست این مفاهیم رو دریافت بکنه. یکی از راه‌هاش اینی که رو باید بشکنیم. این یک مطلب مهمی است. مثلا ذهن همیشه با این انس گرفته که اگر ما از چیزی برداریم او کم می شود. اگه ما بهش بگیم نه آقا یه چیزی هست که ازش کم چیزی برداریم، کم که نمیشه، تازه زیاده میشه. نه، این چیزه تعجب آوریه، شگفت انگیزیه، محاله، امکان ندارستم چیز اتفاق بیفته. چرا؟ چون فکر زندانی شده در اون معنای اولی، عمری با این زندگی کرده که دیدش از هر چیزی برداری کم میشه، چه امکان نداره چیز ازش برداری ولی کم هم نشه، تازه میگی اضافه هم میشه. خب این امکان نداره که. حتی استدلال میکنه میگه آقا اون چیزی که شما میگید بشه یک اقیانوس وسیع، از اون یک قطره برداری فقط، یک قطره. خب در عالم واقع این اقیانوس مینها یک قطره شد، همون مقدار کم شد، بالاخره خیلی واضحه این بدیهیه. شما چیزهای عجیب و غریبی میخوایید، میگم آقا نه ما عجیب غریب نمیگیم، شما اون زندان را بشکن، اجازه بدین فش رها بشه بره عالمهای دیگر رو سیر کنه، ببینه نمونهاش هست یا نیست. خب میگیم یک استاد ریاضی بزرگواری برای شاگردش درس ریاضی یاد میده، مثلا قواعد زد و لزب رو بهش یاد داد. حالا چه مقدار از علم این آقای استاد چم شد؟ خب از علمش ورداشت داد به 50 تا دانش آموزه، 100 تا دانش هر سال دار اینها رو میده به دیگران. چه ذره از علم این آقا کم شده؟ تازه اتفاقا بیشتر هم شده که مطالب به دیگران میگه، خودش عمیق‌تر از او میفهمه، مطالب جدید به خودش توسط پیدا میشه، تازه اضافه هم میشه. علم بالاخره یک شیئه، چیزیه، اما این فکر باید اونو بشکنه تا ببینه چه چگونه این امکان هست. تا اونو نشکنه این محال هست. یک انسانی رفته در عالم رؤیا، بالاخره ماهی شده، با ماهی ها زندگی کرده، سه زندگی خوش و خرمی، خاطر انگیزی، حالا اومده دوباره به این عالم. خب این امر محالیه، بگن آقا شما تو آب زندگی کردی یه ماه، یه هفته، ماهی بود، این محالیه. این ذهن زندانی در این امر تو این عالمه که درسته، اما محاله برای او. در حالی که همین آقا رفت اون عالم بعد، به نظام عالم بعد، اونجا الانم اومد برگشت، تمام خاطراتش هم احیادشه. اینقدر شد میگه من چه کار کنم دوباره به عالم بعد برم، اون وضع دوباره پیش بیاد. این واقعیت هند، اونطور به تناسب نظام خودش. خب ما در عالم بعد اونجا زندگی میکنیم، اونجا بدنمون چه جرم ندارد، وزن ندارد، خون نداره، دست و پا نداره، اما در این حال همین ها رو هم دارد. پامونزا میشه کنه، خونم زاری میشه بیش از خونی که شاید از بدنم باشد. خب اینا همه موجودند، اونتا در نظام دیگر، به تناسب دیگر. چون من فکرم در زندان چهارچوب همین عالم سبودیه و معنا و مفهوم همین زاست ولا غیر، اونجا دیگه یک امر محالی می شود. ما برای اینکه خب مثال های فراوانی از این جنس، فراوان، ما یک کودکی رو در یک اتاق آزمایشگاه خاصی پرورش بدیم که اصلا ندیده یخ ذوب میشه آب میشود، همیشه تو عمرش یخ رو یخ دیده. اگه ما بهش بگیم که این در یک نظام دیگر یه چیز سیال لطیفه، خیلی جالبه، فلان فلان ویژگی های آب رو، حتی آب رو هم میبینه، آب رو هم خورده، آب رو هم استفاده کرده، ولی ندیده چه این یخ آب میشه یعنی چی. خب تا حالا ندیده، براش محاله، چون ذهن زندانی در این یخ بوده. هر چه ما میگیم این ذوب میشه، سیال میشه، میگه بابا آخه جلو رو پاره میکنه چه. بگیم چه نه بابا، اصلا همه اتاق فرا میگیره. بابا اون وقت همه شیشه رو میشکنه چه، دیوار رو چه کار میکنه چه. یعنی هی میخواد، سن مطلقا ندیده، نشنیده، فکر آزاد نشده تا اون سیر تحولات رو ببینه، در این زندان این اجازه نمیده مطلبش باز بشه. از این نمونه ها فراوان داریم ما. پس حرکتی که ما از اون معنا می کنیم، این حرکت اولا حرکت نیست در این عالم به اون معنا. در این عالم هر چه هست متحرکه. این انشاءالله اگر فرصت شد تون جلسه یه خورده بیشتر باید باز بشه. هر چه هست متحرکه، یعنی ما اگه بخواهیم یک حرکتی رو تصور بکنیم نمیتونیم. ما اول یک متحرک رو تو ذهن میاریم، جهت حرکت، ماده متحرک، محرک، نمیدونم مسیر حرکت، شتاب، سرعت، چی و چی و چی. بعد اینها یک مفهومی به واسطه این ماده از حرکت مفهومی پیدا میکنیم. در حالی که حرکت نشد که، اینا متحرکه. بله حرکت، منتها نه حرکت به معنای تمام حقیقت او. حرکت که آمد در این عالم به واسطه ای یه ظهوری پیدا کرد، مرتبه از اون مستاقی از حرکت شد، نه تمام حقیقت حرکت. تازه اگر یک نفر خیلی باهوش باشه، واقعا نخبه فوق العاده باشه، ذهنش رو بتونه سلیان و جریان و جولان در همه فضا بده، او بگه من نه میتونم مفهوم حرکت رو منهای هر متحرشی خود حرکت رو تصور کنم، بگم بله این امکان داره این باشه، ولی اما باز اون تمام حقیقت حرکت نیست. چرا؟ برای اینکه شما بزرگوار اول این متحرشه های متعددی رو تو ذهن تصور کرده ای که اونها با ماده متحرک ظهور و بروز داشته حرکت، اینها رو آشنا بودی، تو ذهن تصور کردی، تصور اونها رو جمع کردی که مفهوم کلی شد حرکت. این حرکت که شما شناخت داری، این حرکت مفهوم کلی که تو ذهنتونه، نه آن حقیقت کلی که در عالم آسمانه. یه مطلبی که خیلی مهمه، اگر این جلسه خدا توفیق بده بتونیم را جمع‌بندی کنیم، شاید این مناسب باشد. این که ما بگوییم در عالم مجرد حرکت نیست، بله این کاملا درسته. تا کدوم حرکت نیست؟ این حرکت نازل شده ای که به وسیله واسطه مواد متحرک من آشنا شدم، این حرکت اونجا نیست. اما این که آیا حقیقت حرکت اونجا نیست، یه بحث دیگریه. مسئلش به این میمونه، شما برای یک نفر سه وعده غذا میدیم، در یه وعده غذای کاملا بی‌نمک، آقا یه قاشق میذاره دهنش دلش به هم میخوره، این غذا چرا اینجور نمک؟ بار دوم غذای نمک اندازه نوش قاشق قشنگ خیلی خوشمزه میشه، میگه بحث غذای خوشمزه جالبی. بار سوم تو همون غذا یک کیلو نمک میریزیم، نه یک نوش قاشق مثلا نمک، یک کیلو پر میکنیم، این حل میکنیم توش. این که یک قاشق بخواد بخوره انگار دیگه بیمارستانی میشه دیگه. این چه غذاست؟ چه سمیه؟ چه چیه؟ چه تلخیه؟ چه اصلا مزهی که دارد؟ همونی که دنبالش بودی دیگه، همونه. منتها اون نازل شده ای اونقدر که در حد ظرفیت تو قرار گرفت، خب اینقدر الان لذت بخش شد. اما اینی که الان هست، این همونه، مرکز اونه. منتها نه به آن صورت که در غذای شما که دیروز خوردی، آن نمک نیست، اما آن نمک از این نمکه. یعنی شدت درجه این شوری نه تنها این چه، بله آن شوری نیست اینجا، این شوری ضعیفی بوده در حد ظرفیت منم خیلی مفید بود، لذت بخشم بود، اما مرکز این شوری در جایگاه خودشون یه چیز دیگری است. یک لامپی که روشنایی میده ما خیلی خوشمون میاد، لذت میبریم، لطیف روشنایی زندگیمون، اما این تو قوه برش هست، بله این اونجا نیست، اما این نیست نه به معنای مطلق، به معنی مطلق نه، این اونجا نیست، اتفاقا اونجا مرکز همین که نازلش اینه، او در اون جایگاه به صورت خاص متناسب خودش فوق اون هست که ما تصور بکنیم که اونجا نیست، اون همان است که نازلش این شده. پس بنابراین ما مثلا اگر یک کاسه یخهای به شکلهای متفاوت داشته باشیم، اگر بگیم که این یخهای متفاوت دیروز در این سطل آب بودن، مایع و سیال بودند، خب این حرف درستیه، منتها در زمین جامد صورتش به این صورته، نازل شده در دمای منفی نازل شده اونجا 10 درجه زیر صفر، در دمای بالای 20 درجه در سطل شده اون، پس نمیتونیم بگیم مطلقا اونجا نیست، بگیم که هر صورت در نظام خودش متناسب خودش اونجا هست. بله ما میتونیم بگیم که مثلا تو سطلش یه سطل خاک پر بوده، شن پر بوده، بگیم نه اونها نبود دیروز، این درسته، این مطلقا اون نبوده، اما اونی که از جوهر خودش حرکت کرده، این اتفاقا اونجا خیلی هم قوی تر از اون وجود دارد. این مطلب رو خود دعاها هم عنایت دارن که بنده به بعضی از این دعاها اشاره میکنم که خیلی قابل توجهه. در دعای روشن کبیر میخوانیم که یا نورن نور، بعد خطاب دیگه میگیم یا منور ان نور، پس ما یک نوری داریم که نور نور هست، یه شدت بالای از نوره، یه وقت نه اصلا یه نوری داریم که خودش نور رو نور کرده، روشن نور از او روشن شده، یا خالق، این که اسامی اسم الله هم، بس ذات الله نیست که یه بزرگوار تصور کنه که خب اینجا همه الله رو میگه دیگه، ما قبول داریم اینو، نه اسماء الله رو داره صدا میزنه نه ذات الله رو. ای اونی که نور نور بودنش از تو نور شده، ای اونی که نور رو تو خلق کردی، ای آن نوری که، ای اونی که نور رو تدبیر میکنی، مدیریت میکنی، مدیریت میکنه خیلی بحث مهمیه ها، ما اگه بگیم این نور الان چه خورشید مدیریت میشه، بگیم یعنی چه مدیریت میشه، خب خورشید دیگه انفجارات عناصر اونجا با اون شدت سرعت فلان، خب اینم دیگه تابش های اون، یعنی چه مدیریت میشه، نه فرمود خورشید مدیریت میشه ها، فرمود نور مدیریت میشه. ای اون چه نور در مقدر نور هست، ای اون چه نور کل، نه تونتون میکنم تا به منظور اصلیمون برسیم، ای نور چه قبل کل نور هست، ای نور چه بعد کل نور، هر کدوم اینها توضیح مهم خودشو دارن، یعنی صورت های از نور هستن. یا نورم فوق کل نور، فوق کل نور، خب چجور مثلا خب ما همین نوری که داریم، نور چراغ، نور خورشید، یه نور دیگری میشه بالای این هاست، مثل نور فجره. فجر خودش نور هست. انشاءالله این در بحث نور چه وقتی میبینیم یا تمام سیستم فیزیک نور رو به هم میریزه. چرا؟ میخواهد ما رو حقیقت نور توسط بده، بینش ما رو به هم میریزه، جهانشناسی ما رو به هم میریزه، چرا که مستقل نگاه کردیم همین ها. چند تا کار هم روی این هاستون قرار گرفت، درست از آب در اومد، الان شد مستقل. میبینیم همین ها رو میریزه تا ما رو از بالا به این نور توسط بده. این فکر خودش نوره. فوق همین نور چراغ که من آشنا شدم، اتفاقا من با آن نور این نور رو کشف کردم، این نور رو دارم مدیریت میکنم. حالا بگذاریم از من این کلام حضرت، یا نورن لیس کم مثلهی نوران. شاهد مثال بنده این قسمت دعاست. آی اون نور که مثل همه نور حاکمت حالا وان آشنا شدن، مثل هیچ کدوم اینها نیست. خیلی مطلب کلیدی است که هم از اون ور خطاب میکنم نور هست، از اون ور میگیم که هیچ کدوم اینها هم نیست. یعنی شما هر نوری بخواید تصور بفرماید، این نیست، این نور نیست، اما نور هم از در اینها. هر گونه ما حرکتی رو در این عالم داریم، هر نوع حرکت، انواع و اقسام حرکت ها که تو بحث خاص خودش اساتید خودش عنایت دارن، ای اون حرکتی که در عالم ملکوت هستی، که اون حرکت هیچ کدوم این حرکت ها نیست، متناسب قضای نظام خودش است. یا حی الذی لیس کمثله حی. اینم از این نمونه فراوان داریم در قرآن روایات. این روایت خیلی جالبه. امام صادق اسلامی فرمود که ان الله کان از لا کان. الله اکبر. ما تا حالا گفتیم که همیشه هست، وجود دارد، وجود موجود، خدا موجود است. یه چیز دیگری می فرماید، اسماء الله است، صفات الله هست. خب یعنی چی؟ تا هست می شنویم ما این موجودات رو تصور می کنیم و بعد این موجودات یه هستی معنای پیدا میکنیم. اونگاه وقتی میگیم اسم الله هست یا هست، این نگاه از پایی یعنی همین، ذهن زندانی شده یعنی همین، مفهومی که از این هستی هایی که اونسو گرفتم با اون بزرگ شدم و با اون معنا فورا تو ذهنم میاد و غیر از اون نمیاد و هر سه با او تطبیق نکنه میگم اون هست نیست. حضرت میفرماد که هیچ این هسته ها نبود، اصلا هستی به این صورت که من تصور میکنم خبری از اینا نبود، اما آن بود. پس آن هست هستیست، نه به صورت این هسته ها که ما تصور میکنیم. فخلق الکان، این هست که الان ما با آشنا شدیم، این نازله آن هستی هست که اصلا شباهتی به این هستی ها نداره. خب پس اگر ما بگیم آقا چرا اسمشو هست گذاشتید، اسمشو مثلا یه چیز دیگه بذارید دیگه تا اشتباه پیش نیاد، میگیم این دیگه بحث تسامحه، این بحث نامگذاری نیست. اونجا اصلا فضا فضای دیگری است، این مربوط به اینها نیست. این نامگذاری از باب تسامحه که ما از طریق تربیت نفس این تسامح رو باید بشکنیم تا مطلب معلوم باشه چه حدسه قرار هست. خب سون وقتی که داره تمام میشه، سوالات بنده به ذهن حقیم مثل شو باید خوب حلازی بشه، ابهامی نمونه. حالا یکی دو جلسه هم خدمت عزیزان ها باشیم که این مباحث چون پایه اند، بحثه های بعد انشالله دیگه روانتر پیش بره. مطالبی در پاسخ این سوال سن چلم ناقص موند که بنده سری دیگه توضیح عرض نمی کنم، فقط به خود روایات اشاره می کنم و بگذرم. حالا یکی از مشکلاتی که ما داریم از عالم بالا به عالم پایین در مرحله نزول و ما از این پایین نگاه میکنیم گرفتار میشیم، و این سوالات که هم سروران فرمودن بعضی سوالات که خب سوالات این طور ما چه کار کنیم به اون نگاه بالا وارد بشیم، این پاسخش انشالله جلسات بعد مفصل عرض خواهد شد که اراده خدا بر این است از عوالمات بالا، از عالم حقیقت، از عالم کلی، از عالمهای بالا، از آسمانهای بالا، اگر یک شیئی حقیقتی بخواد به این عالم پایین نزول پیدا کنه حتما به واسطه مادی ظهور خواهد کرد. این اراده قطعی خدای متعاله. شیطان از همین زمان سو استفاده میکنه. امام صادق علیه السلام میفرماید ابا الله ان یجریل الاشیاء الا به اسباب فجعل لکل شیء سببا. حالا ادامه حدیث خیلی حدیث مهمیه، فوق العاده. من حالا فقط عبارتش رو میخونم، انشالله بحثش برای فرصت‌های بعدشه. و جعل لکل سبب شرحا و جعل لکل شرح علما و جعل لکل علم بابا ناطقا عرفه من عرفه و جهله من جهله. زاکه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و نحنو. این عبارتی است که بعد از طی مراحلش بزرگان باید محضرشون بشینیم استفاده کنیم. شاهد مثال ما در این روایت، در روایت ها متعددی است، یکیش بنده اصلا خدا ارادش بر اینه که هر شیئی بر این عالم زاری بشه، زاری نمی شود مجر به وسیله سببی، واسطه‌ای که واسطه متناسب خودش. بس از قوه برق هرگز برق به این عالم ظهور نمی کنه مجر یه واسطه مادی. این لامپی شما درست می کنیم، این لامپ باید اونقدر ظریف و دقیق ساخته بشه تا لیاقت پیدا کنه در سنخیت با دریافت نازله قوه را، و همین مقدار که ظرفیت داره نازلش بشه این نوری که ظهور پیدا. پس نور هزاران سال همین قوه باشد چمانچه بود در این عالم اما ظهور بروز نداشت. انسانشون رو چشم کرد مواد ابزار واسطه نزول آن را دنبال شد تا از او این ظهور بروز پیدا کرد. این یه مطلبی است که انشالله در جای خودش بیشتر باز خواهد شد. این شب و روز عرض کردیم که زمین گردشش به وجود نمی آورد بلکه از طریق ظهور پیدا می کنه، برای آنچه شب و روز در قرآن و روایات و دیگه هستن که شخصیت مستقلی دارد، مستقل خیلی جالب و مهم. به نفعت آیاتی می خونم چون چند دقیقه فقط نمونهشون رو می فرماید: الم تر ان الله یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. نسبتشون رو خدای متعال روزشم توبیخی می فرماید. الم تر این در آیه دیگه می فرماید و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرتن الى ادامه آیه که مفصله. ما شب را و روز را دو آیه قرار دادیم. دیدید چقدر سریع، چقدر مستقل. پس ما آن را آیه شب را محو کردیم و آیه روز را به عنوان روشنگر قرار دادیم. در یه آیه دیگه می فرماید سوره انبیا و سوره اسراء بود اولی، در سوره دیگه می فرماید و هو الذی خلق اللیل و النهار و الشمس و القمر کلون فی فلکین یسبحون. چقدر سریع. او اللهی که شب را آفرید، روز را آفرید، خورشید را آفرید و ماه را آفرید، همه آنها در یک فلکی در شنا هستند. اگر شب و روز را مستقل قرار نمی داد می فرمود و شمس و القمر کلهما، آن دوتا در این فلش در شنا هستن، شخصیت اونها را حساب نمی آورد. در حالی که می فرماید کلون، همه اونها. در یه جای می فرماید در یه آیه دیگر در سوره نور یقلب الله اللیل و النهار این فی ذالک لعبرتا لأولی الابصار. اصلا نسبتش رو به الله داده، حتی ربم نفرموده، اسما دیگرم نیاورده. یقلب الرب مثلا، یقلب الخالق مثلا، یقلب الله. شب و روز را به هم دیگر جابجا میکنه. البته در این عبرتی است برای اهل بصیرت. در سوره مزمل می‌فرماید والله یقدر اللیل و النهار. این شخصیت لیل و نهار را خدا شب و روز را تقدیر میکنه. حالا در سوره مزمل این آیه عزیزان که مراجعه بفرما خودش توضیح فصل خودش رو داره. پس بنابراین اینها مربوط به جهانشناسی هست که ما نگاهمون از این که هر چی رو مستقل میبینیم که صاحب اثر و علت یک حادثه ایه، این هر کس در مرتبه از رشد و کمال خودش تا مقدار زیادی برایش حل شده، اما تا مقدار زیادی حل نشده. و این یک مسئله جدی است که تمام زندگی، اندیشه ها، کارها، مدیریت ها، حکومت ها، امورات، اخلاق، همه به همه به تناسب این. شاید ما تعبدن قبول بکنیم، بگیم حالا سو خدا فرموده ما قبول کردیم، این به در نمیخوره. ما چطور برای امورات دیگر وقت میگذاریم، به دنبالش میریم تا به نتیجه میرسیم؟ این چه سرنوشت اساسی ما هست و آنسنان سرنوشتی که در تمام عالمهای بعد ما اون مقدارش این بینش حل شده، بر اون مبنا در عالمهای بعد زندگی خواهیم کرد و سرنوشتمون رقم خواهد خورد. انشاءالله که خدای متعال از لطف شرمش عنایت کند. البته این حقیر در این حد نیست که اینها رو میفهمم، اینا یه درد دلیست که بنده خودم عقده دارم از دست این شیطان ملعون، که این استشبار که نگذاشت ما بهره بگیریم این چیزهای بفهمیم. اینها رو اگه بنده حرافی میکنم، در واقع ببینید که پناه میبریم به آیات روایات. ما آیات روایات را میبینیم این حقایق را به ما بازگو میکنند و بنده خودم هم به شدت نیازمندم اینها رو از حرافی بگذاریم و در رشد باطنی و کمالی به صورت شهودی و معرفتی ببینیم چه خبره. این جلسه حقیر در همه جلسات اینجور نیست که این رد اعزان رو دیگه وقتشون رو به این چیزا بگیریم، چون دیگه سروران بنده احساس کردم الحمدلله اهل این مسائل هستند و در طی این جلسات با علاقه و با بزرگواری و با تواضع مرتب حضور پیدا می کنند، مطالب رو پیگیر میشن و جلسه قابلیتش و ارزشش بالاتر از این هاست که حقیر وقت سبرن رو بگیرن. اما ما سعی میکنیم انشاءالله با ترجمه آیات و روایات، من در خودم که از محتاسترم، انشاءالله این مباحثه ها پیش بره و تا مقدماتی باشین ها از محضر بزرگان، اساتید، آثار بزرگان مقدماتی خورده خوب باز بشه، دیگه از آثار علامه، آثار امام، آثار بزرگان انشاءالله بریم، از محضر بزرگان که از یادگاران و شخصیت های عظیم و شان الان در قوم مخصوصا مرکز علم محضر خانم فاطمه اسلام علیها، که اینها همیشه از ولایت حضرت بهرمند هستند و از چشمه زلال اهل بیت علیهم السلام بهرمندند. حقیر خونده سعیش اینه که انشاءالله ما آشنا پیدا بکنیم با این سرچشمه ها، انشاءالله اون حق مطلب رو از سرچشمه ها بهره بگیریم. بنده هر سه بحث میکنم درد دلیست از محضر آیات روایات که دوستان رو، سروران رو، عزیزان رو چون احساس میکنیم واقعا شأن این جلسه بیش از این بحث هاش باید باز بشه و از این رو والله خیلی هم ما در جلسات اینجوری زبان درازی و خسته کنندگی سعی میکنیم پیش نیاد. بزرگواری عزیزان است که به هر حال این حقیر انشاءالله در آینده از محضر خود شما همیشه استفاده بکنیم در سوال جواب ها. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون.
انشاءالله
تشکر میکنن از زحمات شما، از مطالب، از وقتی که میگذارید. خدا حفظتون برای ما و خودتون و برای جامعه.
انشاءالله آید دکتر وقت جلسه بعدم باز پاسخ به سوالات دیگه باز هم تا اینا انشاءالله.
بله. اصالتا دوستان تو واتساپ، تو همون گروه یا به صورت شخصی اگه سوالات رو مطرح بفرمایند اینجا ما تایپ میکنیم در خدمت آقا باشیم این مطالب.
ضمناً ضمناً سوالات هم مربوط به این بحثه ها باشه فعلاً. آقای دکتر سوالات مربوط به بحثه ها باشه، این بحثه ها یه خورده شسترفته بشه، حلازی بشه تا سوالات دیگر وقتی اینا نگیره انشالله این مراحل بگذره تا سوالات بعد هم در جایگاه خودش انشالله.
بسیار عالی. چشم. عصرتون بخیر.
خسته نباشید. به سلامت. خدا حافظ.